رئیس جمهور در نشست مشترک اعضای دولت و استانداران، استانهایی که بیشترین آمار بیکاری را دارند، سریعا کارگروه ویژه تشکیل دادند.
حملات شدید هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به رفح، دیرالبلح و اردوگاه‌های نصیرات و المغازی. گفتگوها برای برقراری آتش‌بس جنگ غزه امروز هم در قاهره ادامه دارد.
تولید نوع جامد ماده تصفیه پساب با کمک دانش بنیان ها، این ماده میزان تصفیه کنندگی بالاتری دارد و حدود 50% هم ارزان تر از نمونه خارجی است.
و در پیک نیمروزی از اما و اگرهای اجرای نسخه الکترونیک در بیمه های تکمیلی میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی و همراه همکارم خانم رمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور در نشست مشترک اعضای دولت و استانداران گفت استانهایی که بیشترین آمار بیکاری را دارند سریعا کارگروه ویژه تشکیل دهند. آقای رئیسی خطاب به وزیران هم گفت درباره پیگیری مسائلی که استانداران مطرح می کنند به موقع عمل کنند.
بدانیم اونچه که دولت رو می تونه بیشتر در جایگاه، در واقع در دل مردم جای بده، اعتماد مردم رو افزون می کنه، سرمایه اجتماعی رو افزون می کنه، اون صداقت با مردمه. مردم صداقت رو بسیار می پسندن. هم گزارش به مردم بدید، گره گشایی بکنید از ذهنها و گره های ذهنی رو باز کنید، هم در واقع علت دوام ارتباط با مردم بسیار مهمه، خصوصا مردمی که احساستون اینه که در اجتماعات وزن ماها میذاریم شرکت نمی کنند. اجتماعاتی ما داریم تون اجتماعات همه شرکت میکنن، یه تعدادی هستن شرکت نمی کنن. هم سراغ اونها باید رفت که همیشه در اجتماعات هستن، بسیار عزیزن، مهمن، هم اون عده‌ای که به هر دلیلی دچار یک زمینه ذهنی شدن تو این اجتماعات شرکت نمی‌کنن، باید سراغ اونام رفت.
رئیس جمهور برقراری امنیت و همچنین تحقق شعار سال را از دیگر وظایف استانداران برشمرد و گفت همه اقدامات در گرو امنیت است و این مهم باید روز به روز ارتقا یابد. آقای رئیسی در موضوع تحقق شعار سال هم از استانداران خواست برای جهش تولید برنامه کلان و استانی و اقلیمی تدوین کنند و به همه جنبه‌های ثروت آفرینی نظیر اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد گردشگری، معادن، کشاورزی و شرکت‌های دانش بنیان توجه شود.
هر کار به نفع مردم هست انسان انجام بدید. مبادا کاری تأخیر بیفته این که بگیم اگر فلان کار انجام بدیم ممکنه احیاناً رأی ما پایین بیاد، ممکنه احیاناً نظر یه عده‌ای از ما، اصلا این نگاه ها رو من نگاه های قابل قبول نمی دانم. اون چه به نفع مردم است انجام بدید، معلوم بشه این کار به نفع مردمه، معلوم بشه این گشایش در زندگی مردمه. اگر معلوم بشه این کار در زندگی مردم گشایشه و به نفع مردمه، حتما انجام بدید.
سخنگوی شورای نگهبان گفت برگزاری انتخابات الکترونیک 4 حوزه در مرحله اول تجربه موفق بود و انتخابات در حوزه‌های انتخابیه‌ای که بیش از 2 کرسی داشته باشد به صورت الکترونیک برگزار می‌شود. آقای طهان‌نظیف افزود همه تمهیدات برای برگزاری دور دوم انتخابات پیش‌بینی شده است.
ما از امروز هم ثبت نام نمایندگان نامزدها رو در سامانه داوطلب انشاءالله خواهیم داشت که از زان داوطلب به این نکته هم توجه بکنن، فرصت رو از دست ندن. لذا فرایندها همون فرایند هست، سامانه مردم ناظر در خدمت مردم شریفمون هست که گزارش های اونها رو دریافت بکنه. نسبت به انتخابات الکترونیک هم باید عرض بکنم تمهیدات لازم فراهم شده.
جمعه این هفته دور دوم 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. در این دوره از انتخابات سرنوشت 45 کرسی از 290 کرسی مجلس تعیین خواهد شد.
11 اسفند 1402 دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. در این انتخابات 245 منتخب به مجلس راه یافتند و تکلیف 45 کرسی باقی مانده به دور دوم کشیده شد. آمارها حاکی است تقریبا در همه ادوار مجلس انتخابات به دور دوم کشیده شده با مشارکتی پایین تر نسبت به دور نخست. لزوم رای‌دهی در همان حوزه انتخابیه یا مشمول نبودن کل کشور از مواردی است که باعث کاهش مشارکت عنوان شده. در دور نخست انتخابات مجلس هشتم 55.4% و در دور دوم حدود 50% شرکت کردند. در مجلس نهم هم 64.2% در دور نخست و 56% در دور دوم شرکت کردند. در مجلس دهم 61.83% در دور نخست و 59% در دور دوم مشارکت داشتند و در دور نخست انتخابات مجلس 11 42.57% و در دور دوم 20% شرکت کردند. شرایط کرونایی یا عملکرد مسئولان از جمله علل کاهش مشارکت در برخی ادوار مجلس اعلام شده. 4 روز تا انتخابات دور دوم مجلس 12 باقی مانده. حال باید دید در این مرحله میزان مشارکت چند درصد خواهد شد. سارا عینی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه گفت در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در گامبیا حمایت از ابتکار آفریقای جنوبی برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار گرفت. آقای امیر عبداللهیان در خصوص اقدامات لازم برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی در حاشیه اجلاس هم رایزنی‌هایی داشت.
ملاقات‌هایی در حاشیه با برخی از همتایان داشتم، از جمله با وزرای خارجه عربستان سعودی، ترکیه، اندونزی و مصر، که ضمن اینکه پیگیری دیدارهای سران و نتایج توافقات سران در ماه‌های گذشته در دستور کارمون قرار داشت، راجع به مسائل منطقه‌ای با تمرکز بر موضوع ضرورت توقف جنگ در غزه با این وزرا گفتگو داشتیم، توافقاتی داشتیم که در یک حرکت جمعی و هماهنگ برای کمک به برون رفت از این وضعیت در منطقه بتونیم حرکت بکنیم. با دیگر وزرای خارجه هم که جزئیاتش رو خودتون در اختیار دارید، موضوعات دو جانبه و برخی از مسائل مورد علاقه رو تونستیم پیگیری بکنیم.
آقای امیر عبداللهیان همچنین با همتایانش از ترکیه، سودان و گامبیا و نیز دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی دیدار و رایزنی کرد. وزیر خارجه در این دیدارها اقدام مشروع کشورمان را در عملیات وعده صادق تبیین کرد.
منابع محلی در نوار غزه از حملات شدید هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به رفح، دیرالبلح و اردوگاه‌های نصیرات و المغازی خبر می‌دهند. در حملات هوایی به منطقه از زیتون در شهر غزه هم یک مادر و دو کودکش به شهادت رسیدند. به گزارش وزارت بهداشت غزه، رژیم صهیونیستی در 24 ساعت اخیر 3 خانواده را قتل عام و 29 نفر را شهید و 110 نفر را مجروح کرده. در کرانه باختری هم مناطق مختلف کرانه باختری از جمله شمال الخلیل، رام الله و نابلس هدف حملات نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
رئیس برنامه جهانی غذا گفت شمال غزه در قحطی کامل به سر می‌برد. سیندی مککین گفته وضع شمال غزه وحشت انگیز است و قحطی در حال گسترش به سمت جنوب است. ولکر تریک کمیسر حقوق بشر سازمان ملل هم رژیم صهیونیستی را مقصر ایجاد بحران انسانی در غزه دانسته و گفته تحمیل قحطی در این باری که جنایت جنگی محسوب می‌شود. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از قحطی در نوار غزه همزمان شده با ارائه گزارش 100 روزه رژیم صهیونیستی به دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص روند امدادرسانی به این باریکه. دیوان بهمن سال گذشته در حکم اولیه خود در پاسخ به شکایت آفریقای جنوبی علیه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه تل‌آویو را به اتخاذ تدابیر فوری برای رسیدن کمک‌های بین‌المللی به غزه و ارائه گزارش در این باره پس از 100 روز ملزم کرده بود. در این مدت دست کم 30 کودک در غزه بر اثر گرسنگی به شهادت رسیدند.
شمار دانشجویان بازداشت شده در دانشگاه‌های آمریکا به حدود 2500 نفر رسیده و بیش از 50 مدرس و استاد دانشگاه هم تاکنون بازداشت شدند. در تازه‌ترین سرکوب دانشجویان به دست پلیس آمریکا، 50 دانشجوی معترض به نسل‌کشی اشغالگران در غزه در دانشکده هنرهای شیکاگو بازداشت شدند. پلیس آمریکا همچنین تحصن ضد صهیونیستی دانشجویان دانشگاه ویرجینیا را سرکوب و دست کم 25 دانشجو را بازداشت کرد. تظاهرات ضد صهیونیستی و اعتراض‌ها علیه حمایت‌های آمریکا از رژیم اشغالگر در شهر پورتلند آمریکا به درگیری کشیده شد. دانشجویان در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه میشیگان هم با شعارهایی در حمایت از فلسطین، سخنرانی کارلوس دلتورو وزیر نیروی دریایی آمریکا را مختل کردند و پرچم‌های فلسطین را به اهتزاز درآوردند. در دانشگاه پرینستون دانشجویان همبستگی خود با مردم غزه و قحطی و کمبود غذا در این باریکه را با اعتصاب غذا نشان دادند. دانشجویان دانشگاه‌های تگزاس و هاروارد هم در اعتراض به نسل‌کشی در غزه بار دیگر تجمع اعتراضی برپا کردند. دانشجویان دانشگاه آرواین کالیفرنیا هم اعلام کردند تا رسیدن به تمام خواسته‌هایشان به تحصن ضد سکیوریتی ادامه خواهند داد. این دانشجویان همچنین تأکید کردند خواهان توقف سرمایه‌گذاری دانشگاهشان در سرزمین‌های اشغالی هستند.
دامنه تجمع و تحصن دانشجویان در خارج از آمریکا علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه با پیوستن دانشگاه‌های جدید به اعتراض‌ها گسترش یافته. در دانشگاه دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند دانشجویان در اعلام مخالفت با جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه تجمع کردند و علیه این رژیم و حامیان غربی آن شعارهایی سر دادند. در پایتخت انگلیس هم شماری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه لندن با وجود محاصره نیروهای امنیتی تجمعی در حمایت از فلسطین برپا کردند و علیه اشغالگران شعار سر دادند. در دانشگاه هومبولت در پایتخت آلمان هم تجمع ضد صهیونیستی دانشجویان با حمله نیروهای امنیتی مواجه شد و پلیس شماری از هزار کنندگان را بازداشت کرد. در دانشگاه‌های لاوال و مونترال کانادا هم دانشجویان با همراهی شماری از شهروندان این کشور در حمایت از فلسطینیان تظاهرات کردند و برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه را خواستار شدند. در دانشگاه ملی مستقل مکزیک، بزرگترین دانشگاه این کشور به شمار می‌رود، دانشجویان به جنبش بین‌المللی مخالفت با نسل‌کشی در غزه پیوستند. در وین اتریش، گلاسکو اسکاتلند و پایتخت مالزی هم شماری از دانشجویان و دیگر شهروندان تجمع‌هایی در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس برپا کردند.
گفتگوها برای برقراری آتش‌بس جنگ غزه امروز هم در قاهره ادامه دارد. مذاکرات روز شنبه به توافقی نرسید. تلویزیون المیادین به نقل از مقاومت فلسطین علت دست نیافتن به توافق را مخالفت‌های رژیم صهیونیستی با پایان حملات اعلام کرده. جنبش حماس اعلام کرده اگر توافق به آتش‌بس دائم و پایان جنگ منجر نشود، در هیچ شرایطی آن را امضا نخواهد کرد. یک مقام ارشد حماس گفت رژیم اشغالگر در تلاش است به چارچوب توافقی دست یابد که فقط اسرای خود را بازگرداند بدون اینکه تجاوز را متوقف کند. مذاکرات قاهره برای توقف تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه و آزادی اسرای صهیونیست از چند روز پیش در جریان است. رئیس سازمان سیای آمریکا هم برای شرکت در گفتگوها در قاهره است. دیشب هزاران صهیونیست در تل‌آویو با برگزاری تظاهرات پذیرش آتش‌بس در غزه را از جانب نخست وزیر این رژیم خواستار شدند.
ممنوعیت استفاده از واژه اسرائیل در رسانه‌های عراق. هیئت ارتباطات رسانه‌ای عراق از رسانه‌ها و شبکه‌های محلی خواست از این پس در برنامه‌های خود به جای واژه اسرائیل از رژیم صهیونیستی استفاده کنند.
فریاد حمایت از تحصن دانشجویان آمریکایی ضد صهیونیستی این روزها به دانشگاه‌های عراق هم کشیده شد. رقیه عبدالامیر دانشجوی عراقی:
و مناصرت ایضا جمعت کولومبیا و جمعت الامریکیه.
به دانشجویان آمریکایی میگوییم در شرایط سختی که با آن مواجه هستید ما با شما اعلام همبستگی میکنیم و اقدام شجاعانه شما را در رسوا کردن استبداد دولت آمریکا که حامی رژیم صهیونیستی است میستاییم.
همزمان با دانشجویان عراقی، رئیس جمهور این کشور نیز در نطقی به مناسبت سالروز تأسیس یکی از گروه‌های محور مقاومت، ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی را تهدیدی علیه امنیت منطقه و جهان توصیف کرد. عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق:
نؤكد موقف العراق الراسخ.
بر موضع ثابت عراق مبنی بر اینکه تا حق ملت فلسطین بازگردانده نشود جهان روی آرامش نخواهد دید تاکید می‌کنیم. همه در قبال تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل مسئولیم و در چنین شرایطی باید حامی فلسطینی‌ها باشیم و جنایت اشغالگران را فراموش نکنیم.
با گذشت بیش از 3 هفته از عملیات وعده صادق، هنوز عراقی‌ها تحولات آن شب را فراموش نکردند و همچنان با برگزاری همایش‌های به بررسی ابعاد و تأثیرگذاری آن حمله بر تحولات منطقه و جهان می‌پردازند. خانم دکتر ندا الکعبی، استاد دانشگاه:
عملیات وعده صادق ما را در عراق خوشحال کرد و هنوز هم نسبت به تحولات آن شب خوشبین هستیم. معتقدم برای نجات ملت مظلوم فلسطین از یوغ تروریست‌های صهیونیسم امروز از هر زمان دیگری به اتحاد مسلمین بیشتر نیازمندیم.
همبستگی عراقی‌ها با عملیات وعده صادق و حمایت آنها از مردم مظلوم غزه حتی به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی این کشور نیز کشیده شد. در اقدامی دیگر، هیئت رسانه و ارتباطات عراق هم در اطلاعیه‌ای از همه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی عراق خواست از این پس از واژه اسرائیل استفاده نکنند و به جای آن از واژه رژیم صهیونیستی استفاده نمایند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
مراسم تشییع پیکر یک شهید گمنام صبح امروز در مقر ستاد فرماندهی تهران بزرگ برگزار شد. این شهید گمنام 25 ساله سال 1364 در عملیات آشورای دو در منطقه چنگوله ایلام شهید شده بود که پیکرش پس از سالها تفحص پیدا شده. پیکر این شهید گمنام پس از تشییع در مقر فرمانده انتظامی تهران بزرگ به خاک سپرده شد. سردار محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ:
اگرچه فراجا باب شهادت بروش بازه و هر روز در معرض شهید دادن و شهید شدن همکاران ما قرار دارن، ولی وجود شهدای گمنام یک برکته. به یاد سربندهایی که داشتن، به یاد اون الله اکبرهایی که گفتن، به یاد عشق زیارت کربلایی که داشتن، همه ما مدیون این شهدا هستیم.
در فاصله 10 روز تا پایان مهلت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه الکترونیک، مرکز بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد تا کنون بیش از 477 هزار پروانه کاغذی به مجوزهای جدید تبدیل شدند. بر اساس اعلام این مرکز، استانهای لرستان، گیلان و تهران تا کنون بیشترین درصد تبدیل حذف پروانه کسب کاغذی را داشتند و کمترین عملکرد هم مربوط به استانهای مرکزی، بوشهر و سمنان است. بر اساس قانون، همه مجوزهای قدیمی و کاغذی باید تا 25 اردیبهشت به مجوز الکترونیکی دارای شناسه یکتا تبدیل شوند و کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانونی بدون مجوز محسوب می شوند. فعالان اقتصادی می توانند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir به صورت رایگان برای مجوزهای خود شناسه یکتا دریافت کنند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی می گوید 3 سند توسعه اقتصاد دریا محور، نوسازی ناوگان و سوخت‌رسانی به شناورها تدوین شده و در انتظار بررسی در جلسه این شوراست. دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی اردیبهشت پارسال با حضور رئیس جمهور برگزار شد.
از آخرین جلسه شورای عالی صنایع دریایی 1 سال گذشته. در آن جلسه مقرر شد بندهایی از قانون توسعه صنایع دریایی با جدیت پیگیری شود. سالاری، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی:
مهمترین مسببش بحث تدوین برنامه اقتصاد دریا محور بود، بحث برنامه نوسازی ناوگان بود و سند صنعت بانکرین بود.
برای نوسازی ناوگان دریایی و ساخت انواع شناور قراردادهایی امضا شده است. علیپور مدیر عامل صنایع دریایی ایران.
5 فروند کشتی با ظرفیت‌های 40 تا 75 هزار تن در واقع مشغول مذاکره هستیم که انشالله بر اساس کتابچه مشخصات فنی مشخص میشه که کشتی چه میزان قیمتش هست، زمانش چقدر هست و مسائل از این دست رو انشالله توی قراردادها مشخص خواهیم کرد.
قراردادهایی که میتواند با آغاز ساخت هر شناور برای حداقل 20 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد کند. زربی مدیر عامل مجتمع کشتی سازی فراساحل:
2630 نفر در این مجتمع در حال کار هستند. البته این ظرفیت بسیار بسیار قابل افزایش است. ما این آمادگی رو داریم که در صورتی که کارهای بیشتری به ما سپرده بشه تا 10,000 نفر نیروی انسانی رو در این مجتمع مشغول به کار بکنیم که این زیرساخت وجود داره.
حالا پیگیری و بررسی میزان اجرای مصوبات در انتظار جلسه شورای عالی صنایع دریایی در سال جدید است. سالاری رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی:
هنوز زمانش مشخص نیست، ما منتظر اعلام هستیم.
طبق اعلام این شورا برای نوسازی ناوگان دریایی نیاز به ساخت و تأمین 4,000 شناور متوسط و بزرگ است که به 13 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
سهام ترجیحی کارگران به نام آنها ثبت شد. به گفته سرپرست سازمان خصوصی سازی، بیش از 5 میلیارد سهم متعلق به 64,161 کارگر در 154 شرکت از وثیقه آزاد و به نام کارگران ثبت شد.
سیاست در واقع تخصیص سهام ترجیحی 5% از سهام شرکت‌هایی که در لیست واگذاری هستند به نام کارگران و مستخدمین و مدیران مجرب در شرکت‌های مورد لیست واگذاری در دستور کار جدی دولت 13 بوده.
آقای بازیان خاطر نشان کرد از ابتدای دولت 13 بیش از 305 میلیون سهم دولت در 10 شرکت مشمول واگذاری به 3008 نفر از کارگران شاغل و بازنشسته واگذار شده است.
35 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 19 اردیبهشت در مصلی امام خمینی آغاز به کار می‌کند. سخنگوی نمایشگاه بین‌المللی کتاب گفت تاکنون بیش از 2600 ناشر در بخش‌های حضوری و مجازی نمایشگاه ثبت نام کرده‌اند. آقای علی رمضانی:
برای سال سوم کلیه ناشران در فضای مثقف جانمایی شدند و ما هیچ سازه موقتی ناشران رو مستقر نکردیم. با این تفاوت نسبت به سال گذشته که متراژ در اختیار ناشران هم گسترش پیدا کرده، هم در بخش کودک جنوبی و هم در بخش ناشران دانشگاهی و هم مقداری در بخش ناشران آموزشی، با اصلاحاتی که و اتمام پروژه های عمرانی که بخش ها داشته در اختیار ناشران قرار گرفت.
رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم گفت رقم یارانه‌های خرید کتاب ویژه بخش مجازی نمایشگاه برای دانشجویان و استادان افزایش یافته و نهادها و سازمان‌ها هم با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یارانه خرید کتاب دریافت کردند. آقای یاسر احمدوند:
نهادها و سازمان‌ها میتونند تا 20% از آورده خودشون بون دریافت بکنن اضافه بر اون. یعنی که اگر یک مجموعه 1 میلیارد تومان مثلا برای مخاطبینش یا برای کارکنانش میخواد بون کتاب دریافت کنه، به میزان 20% تا 20% اضافه بر این رو هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمک میکنه که مبلغ 1,200,000,000 تومان حتی اکثر بون در اختیار اون نهاد قرار میگیره.
متخصصان شرکتی دانشبنیان موفق شدند نوع جامد ماده تصفیه پساب را بومی سازی کنند که در مقایسه با نمونه های وارداتی میزان تصفیه کنندگی بالاتری هم دارد و نزدیک به 50% ارزان تر است.
یکی از معضلات صنایع تولید حجم زیاد پساب است که خطر آلودگی محیط زیست را هم به همراه دارد و شرکت هایی با تولید مواد تصفیه کننده پساب مانع گسترش آلودگی های زیست محیطی شده اند. یکی از این مواد تصفیه کننده پلی آلومینیوم کلوراید است که خاصیت منعقد کنندگی آلاینده ها را دارد. و در داخل کشور فقط نوع مایع آن تولید می شود و حالا شرکتی دانش‌بنیان موفق شده از نوع پودری و جامد آن را هم تولید کند. خانم سبا احمدی مدیر فروش این شرکت دانش‌بنیان:
شرکت های دیگه مایع پک جامد وارداتی رو وارد میکنن، اونو مایع میکنن و وارد بازار میکنن، ولی شرکت ما پک مایع رو به صورت انحصاری با فرمولاسیون کاملا انحصاری شرکت خودمون تولید کردیم و از پک مایع تونستیم پک جامد رو به صورت داخلی تولید کنیم.
آقای مرادی عضو هیئت مدیره این شرکت دانش‌بنیان:
این محصول به خاطر ترکیب مواد جدیدش یه سری مزایا ایجاد کرده و یه سری در واقع عملکردهای جدیدی برای تصویر پسابا ایجاد کرده، مثل سرعت جداسازی، انقال لخته‌سازی بهتر، تصویر با کیفیت بالاتر، حذف پارامترهایی مثل COD BOD که اینا باعث میشن که اون پساب قابلیت بازچرخانی پیدا کنن.
این محصول در مقایسه با برخی نمونه های وارداتی مواد مضری برای طبیعت ندارد و علاوه بر قدرت بالاتر تصویر کنندگی به لحاظ قیمتی هم با صرفه تر است.
محصولات وارداتی که از مثلا غالبا از تامین کننده چینی وارد ایران میشه، خب واقعا فرمول ناشناخته ای دارن و خیلی هاشون حاوی مواد فلزات سنگین مضری هستن. نسبت به نمونه های وارداتی، محصولاتی که ما تولید کردیم بین 30-50% صرفه اقتصادی خواهد داشت.
صنایع متنوعی می توانند از این ماده شیمیایی برای تصفیه پساب خود استفاده کنند. خانم بهاره حسنی جلیلیان مدیر فنی این شرکت دانش‌بنیان:
صنایع مخاطبش، صنایع از جمله صنایع فولادی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع کاغذسازی، صنایع نساجی و تمام صنایعی که یک تصفیه خونه توی مجموعهشون هست، در واقع مصرف کننده ماده پلی آلومینیوم کلوراید هستن.
این شرکت دانش‌بنیان برای صادرات این محصول هم برنامه دارن.
محصولات ما توی کشور همسایه 2-3 جا ارسال شده، تاییدیه‌های فنی رو گرفته، انشالله توی رایزنی‌هاش هستیم که انشالله بتونیم صادرات کنیم و بسیار پتانسیل بالای توی بازارهای منطقه وجود داره.
مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیمرغ.
18 میلیون متر مکعب آب در پشت سازه‌های آبخیزداری نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان ذخیره شده. با ثبت بیش از 110 میلیمتر بارندگی در این شهرستان، 375 بند سنگی، ملاتی و خاکی سرریز شده.
پیامد بارش‌های بهاره.
ملک زهی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نیکشهر:
بارش‌های اخیر در سطح شهرستان منجر به آبگیری 375 سازه‌های آبخیزداری گردید. حدود 18 میلیون متر مکعب آب در پشت این سازه‌ها ذخیره و استحصار گردید.
خدا را شکر اینجا سرسبز شده به برکت باران خدا.
سازه‌هایی که با هدف کنترل و ذخیره روان آبها احداث می‌شود و پیامدهای مثبتی نیز در پی دارد.
آبی که پشت سازه‌ها ذخیره میشه باعث تغذیه قنات‌ها و چشمه‌ها میشه. وقتی که تغذیه قنات‌ها و چشمه‌ها بشه، ما آبشون بیشتر میشه، بعد این آب را برای کشاورزی و دامداری استفاده میکنه. ولی کاش مسئولین سر یک سال یا دو سال بیان این سازه‌ها را لایروبی بکنن تا آبشون بیشتر ذخیره بمونه.
آبگیری این سازه‌ها، ارائه بر جلوگیری از برساش خاک و کنترل رسوب و کاهش سیلاب، منجر به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و منابع آبی چشمه‌ها و قنوات در پایین دست خواهد شد.
رشته کوههای مکران که از سرباز تا بشاگرد امتداد دارند، سرچشمه رودخانه های بزرگی است که رسوبات سیلاب های فصلی آنها در دشت های ساحلی انباشت می شود که باعث زیر آب رفتن بسیاری از روستاها در مناطق ساحلی می شود. لایروبی آبراه‌ها در دشت های ساحلی و ایجاد سازه های آبخیزداری در مناطق کوهستانی مکران از راه های مقابله با پیامدهای ناگوار سیلاب در منطقه مکران است. مشتاق رئیسی، خبرگزاری صدا و سیما، نیکشهر.
سازمان هواشناسی از بارش پراکنده باران در برخی مناطق کشور برای امروز خبر داد و همچنین اعلام